4 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. جا داره خوش آمد بگم به شنونده هایی که این لحظه پیچ رادیو رو چرخوندن و ما رو دارن گوش میدن، یا اینکه از طریق حالا ماهواره، از طریق اینترنت و وبسایت رادیو فردا، از هر طریقی که دارید ما رو دنبال میکنید، خیلی خوشحالیم که شما رو در جمعمون داریم و در این ساعت با شما همراه هستیم تا شما رو در جریان آنچه که امروز اتفاق افتاده در پیوند با اعتراض‌ها قرار بدیم. همونطوری که میدونید امروز 13 آبانه، امروز هم مراسم 40 تعدادی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر برگزار میشه و هم مراسم حکومتی 13 آبان رو هم شاهدش بودیم. درباره این رویدادها با شما بیشتر خواهیم گفت. به سیستان و بلوچستان هم سری خواهیم زد. آنجا هم سخنرانی مولوی عبدالحمید، سخنرانی بحث برانگیزی بوده که دربارش حتما صحبت خواهد شد. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که در این لحظه کوتاهی از آخرین و تازه ترین خبرها رو داشته باشیم همراه با همکارم پروانه وحید منش.
ممنون محمد دور. شنوندگان گرامی، بر اساس ویدیوها و گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی روز و شبانگاه پنجشنبه همزمان با 40 کشته شدن چندین تن از معترضان، اعتراضات در مقیاسی گسترده‌تر از روزهای گذشته در شهرهای ایران ادامه یافت. مناطق مختلف شهر تهران از جمله تهران پارس، نارمک، آریاشهر، سعادت‌آباد، شرک اکباتان، میدان صادقیه، خیابان‌های ولیعصر و انقلاب و محله نازی‌آباد شامگاه پنجشنبه صحنه اعتراضات گسترده ضد حکومتی شد. روز پنجشنبه همچنین ویدیوهای دریافتی از شهرهای رشت، اصفهان، تبریز و رومیه، قزوین، کرج، سنندج، مشهد، فسا و کرمان نشان دهنده تظاهرات در این شهرها بود. اما سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که 760 هزار نفر در 218 کشور و قلمرو حکومتی جهان خواستار مداخله سازمان ملل برای بررسی نقض جدی حقوق بشر در ایران شدند. بنابر گزارش عفو بین الملل، این عده با افزودن صدای خود به دادخواست‌های عفو بین الملل خواستار ایجاد یک ساختار مستقل از سوی سازمان ملل متحد برای انجام تحقیقات و بررسی در جهت مسئول شناختن حکومت ایران برای ارتکاب جدی‌ترین جنایات تحت قوانین بین المللی هستند. عفو بین الملل تأکید کرده که سازمان ملل میباید بررسی جنایات تحت قوانین بین المللی و نقض جدی حقوق بشر توسط مقامات جمهوری اسلامی در جهت سرکوب اعتراضات سراسری را از دسامبر سال 2017 آغاز کند. بنابر گزارش عفو بین الملل، بیش از 200 نفر از جمله 30 کودک از زمان آغاز اعتراضات گسترده در 25 شهریور تا به امروز در عملیات سرکوب اعتراضها توسط جمهوری اسلامی کشته شدند. هفته گذشته 10 کارشناس سازمان ملل متحد از جمله گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از شورای حقوق بشر خواستند که فوراً در این زمینه اقدام کنند. ایجاد یک مکانیسم تحقیقاتی بین المللی در مورد ایران در یک نشست ویژه یکی از عمده خواسته‌های مطرح شده بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه در چارچوب کارزارهای انتخاباتی آمریکا در ایالت کالیفرنیا گفت مردم ایران به زودی خودشان را آزاد خواهند کرد. این سخنان رئیس جمهوری آمریکا در مقابل 10 نفر از حاضران در کالج میراکوستا در شهر ساندیگو کالیفرنیا ایراد شد که شعارهایی در حمایت از اعتراضات ایران در دست داشتند. به گزارش رویترز، بایدن درباره این وعده خود توضیح بیشتری در مورد اینکه چه اقداماتی برای کمک به مردم ایران انجام خواهد داد ارائه نکرده است. کانون نویسندگان ایران روز چهارشنبه در بیانیه گفت که آزادی زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان در ایران باید به خواست همگانی تبدیل شود. این کانون روش‌های معمول حکومت برای سرکوب هرچه بیشتر معترضان را شیوه‌های نخنما شده خواند و ضمن تقبیح برگزاری دادگاه‌های فعالان صنفی، دادخواهان، نویسندگان و معترضان تاکید کرد که بیگمان این روش‌ها مردم آزادی‌خواه را از طلب آزادی باز نخواهد داشت. کانون نویسندگان ایران همچنین در بخش دیگری از این بیانیه از داران آزادی در جهان می‌خواهد که صدای جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران باشند. آنا لنا بایربوک وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه گفت که در ایران نه فقط زنان بلکه همه اقشار جامعه خواهان آزادی هستند. خانم بایربوک در حاشیه نشست گروه 7 و در کنفرانس خبری مشترک با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی گفت گروه 7 قصد دارد با اعمال تحریم‌ها اعطای سرپناه به کسانی که نیاز به حفاظت دارند و همچنین مطرح کردن سرکوب‌ها در اعتراضات حمایت خود را از مردم ایران در سازمان ملل یکپارچه کند. آنتونی بلینکن نیز با اشاره به موضوع فناوری برای کمک به ایرانیان برای برقراری ارتباط با یکدیگر و همچنین با جهان خارج و برداشتن موانع در این زمینه تاکید کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه یک شبکه بین‌المللی قاچاق نفت ایران شامل 6 شهروند خارجی و ایرانی، 17 شرکت و 11 نفتکش را از جمله به دلیل ارتباط با حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه به فهرست تحریم‌های خود افزود. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفت که ایران علاوه بر ارائه پهپاد به مسکو در حال بررسی تحویل موشک‌های بالستیک به روسیه جهت استفاده در جنگ اوکراین است. این مقام مسئول روز پنجشنبه در استانبول ضمن غیرقابل قبول دانستن چنین اقدامی تاکید کرد که هیچ کشوری نباید در این جنگ غیرقانونی از مسکو حمایت کند. اظهار نظر دبیر کل ناتو در حالی است که اوکراین و کشورهای غربی حکومت ایران را متهم می‌کنند که پهپادهای انتحاری در اختیار روسیه قرار داده تا در جنگ اوکراین به کار گرفته شود. جمهوری اسلامی ایران این اتهامات را رد کرده است.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
چهار و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم در کنار شما به اتفاق همکارانم در این نوبت خبری و تحلیلی که مروری داریم بر اعتراض‌های سراسری و همونطوری که در ابتدای مجله هم اشاره کردم امروز مراسم 40 تعداد دیگری از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر در ارتباط با اعتراض‌های سراسری برگزار میشه، از جمله 40 شیرین علیزاده که به درگیری هم انجامیده و خبرهایی هم که از زاهدان و سیستان و بلوچستان و به ویژه خاش میرسه حاکی از این هست که درگیری‌های شدیدی در اونجا رخ داده. میدونیم که امروز روز جمعه بوده، نماز جمعه هم برگزار می‌شده. در نماز جمعه امروز مولوی عبدالحمید صحبت‌هایی رو داشته و در صحبت‌های خودش مسئله آزادی رو بار دیگه مطرح کرده در جامعه ایران و قیاسی کرد بین آنچه در انقلاب اسلامی بهمن 57 شاهدش بودیم و فریادهایی که برای آزادی زده می‌شد و مسئله قانون اساسی و قوانین ایران رو هم پیش کشید و گفت که بسیاری از افرادی که در اون دوران در انقلاب ایران نقش داشتند امروز دیگه در حیات نیستند و شاید اونهایی که امروز دارن زندگی میکنند مسائل دیگری رو نیاز داشته باشن که بهش برسن. به صحبت‌های مولوی عبدالحمید هم خواهیم رسید، اما فرشته قاضی در کنار من در استودیو حضور داره تا یک نگاهی بکنیم هم به زاهدان و سیستان و بلوچستان و هم به مراسم 40 خانم شیرین علیزاده.
محمد، همین الان که داریم صحبت میکنیم در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان از خاش تا زاهدان، سراوان و ایران شهر هم اعتراضات جریان داره، هم درگیری شدید. فیلم هایی که منتشر شده از خاش، از یک طرف ازدحام جمعیت رو در مقابل بیمارستان خاش نشون میده و کسی که داره فیلم میگیره میگه که مردم رو به رگبار بستن، تعداد کشته و زخمی ها خیلی زیاده و اینا بستگانشون هستن که مقابل بیمارستان ازدحام کردن که خبری بگیرن از اونها. از طرف دیگه ویدیوهایی که منتشر شده باز حاکی از این هستش که معترضان اطراف فرمانداری خاش هستن، صدای خاش هستن، صدای تیراندازی شدید میاد و صدای شعارهای معترضان که ما ابتدا یک صدا رو میشنویم قبل از اینکه تیراندازی شروع بشه از شعارهای مردم خاش. همونطور که شنیدیم این صدای تیراندازی و رگباری هستش که در خاش جریان داره و معترضان شعار مرگ بر خامنه ای سر میدن. تصاویر زیادی از انتقال مجروحان منتشر شده، تصاویری از در اختیار گرفتن یک کیوسک پلیس در خیابان‌های خاش توسط مردم معترض منتشر کردن در واقع منابع محلی، و کمپین فعالین بلوچ از کشته و زخمی شدن 10 نفر در خاش خبر داده. اما گزارش‌های دیگری هم از درگیری و شلیک به معترضان در برخی دیگر از شهرهای سیستان و بلوچستان از جمله سراوان، زاهدان و ایرانشهر گزارش شده. از شهر زاهدان تصاویری که منتشر شده و ویدیوها مردم رو نشون میده که بعد از نماز جمعه به خیابان اومدن، شعار مرگ بر بسیجی و مرگ بر خامنه ای سر میدن که ما صدایی از اونجا داریم. در ایران شهر هم تصاویری که منتشر شده از اعتراضات گسترده مردم حکایت داره. کردستان زاهدان جانم فدای ایران یکی از شعارهایی هستش که شنیده میشه. امروز 5 جمعه بعد از اون جمعه که به جمعه خونین زاهدان معروف شد و بیش از 96 نفر کشته شدن هست، هر جمعه بعد از نماز جمعه مردم به خیابان اومدن اعتراض کردن و امروز تصاویری که میبینیم تصاویر به نوعی تیراندازی ها و کشتاری که داریم میبینیم، هم صداها هم تصاویری که منتشر شده نشون میده که اون چیزی که منابع محلی و کمپین فعالین بلوچ منتشر کردن مبنی بر کشته شدن 10 نفر میتونه واقعیت داشته باشه. اما اینا همزمان با اینکه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان امروز تو خطبه‌های نماز جمعه این شهر سخنرانی بسیار تندی کرده، خواستار برگزاری رفراندوم شده و گفته ملت که 50 روز در خیابون‌ها اعتراض میکنن و نمیتونید با کشتن، زندان و زدن عقب برونید. این رو صحبت‌های مولوی عبدالحمید رو در ادامه خواهیم شنید. اما
یه نگاهی بکنیم به 40 شیرین علیزاده، یا مطالبی باز هم هست در ارتباط با سیستان و بلوچستان که بخوای اضافه کنی؟
نه، بریم در مورد سیستان و بلوچستان در بخش‌های دیگه خواهیم گفت. داریم پیگیری میکنیم، اخبار و گزارش‌های بیشتری بگیریم. اما امروز مراسم 40 محمود کشوری در خرم‌آباد، محمد حسین ترکمان که در بابل کشته شد دانشجو بود، مراسمش در شاهین شهر بهشت معصومی شاهین شهر، شیرین علیزاده در باغ رضوان اصفهان، حمید سانعی پور در همدان و کنعان آقایی در بهشت سکینه کرج. بر اساس گزارش‌ها و تصاویری که تا الان منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در مراسم شیرین علیزاده در باغ رضوان اصفهان درگیری شدیدی صورت گرفته، تیراندازی کردن. اصلا از قبل از اینکه مراسم شروع بشه نیروهای امنیتی مسیرها رو بسته بودن، مسیرها به سوی باغ رضوان اصفهان رو که مردم نتونن برن، ولی مردم رفتن. ویدیوهایی که منتشر شده شعار قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان رو میشنویم و هر یه نفر کشته شه 1000 نفر پشته شه. تیراندازیایی که صورت گرفته، مادر شیرین علیزاده هم زخمی شده با گلوله ساچمه‌ای که تصاویرش منتشر شده. حالا ما داریم پیگیری میکنیم، اخبار بیشتری از اونجا بگیریم. اما در کنار اینها این رو هم باید بگیم که همین شب گذشته عرفان زمانی، جوان 21 ساله در لاهیجان بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی زخمی میشه. نیروهای امنیتی بالای سرش میستن، اجازه نمیدن کسی برای کمک نزدیک بشه و همونجا جان خودش رو از دست میده. در رابطه با شب گذشته رسانه های حکومتی اعلام کردن که یک بسیجی به اسم حمید پور نوروز هم در لاهیجان کشته شده. تا الان گفته میشه 2 نفر در کرج کشته شدن که ما همچنان پیگیر هستیم که هویت اونها رو به دست بیاریم و هیچ آمار دقیقی هم از مجروحان، بازداشت شدگان و همچنین کشته شدگان تا کنون وجود نداره.
فرشته قاضی بود. جا داره باز هم یک یادی بکنیم از نامهایی که امروز مراسم 40 روز جان باختنشون در جریان اعتراض‌های سراسری برگزار میشه: محمود، محمد حسین، حمید، کنعان و شیرین. یک رفت و برگشت رادیویی بکنیم.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خب همونطوری که در صحبت‌های همکارم فرشته قاضی هم ملاحظه کردید، شاهد اعتراض‌هایی بودیم در زاهدان و سیستان و بلوچستان و به ویژه خاش، اعتراض‌هایی که با درگیری همراه بوده با ماموران انتظامی و امنیتی. امروز مولوی عبدالحمید، روحانی بلند پایه اهل تسنن، در سیستان و بلوچستان صحبت هایی رو کرد بعد از نماز جمعه، چون روز جمعه بود و نماز جمعه هم برگزار می شد. به ویژه که امروز خب 13 آبان هم بود، روزی که در تاریخ ایران روزی است که سفارت ایالات متحده آمریکا و کارمندانش به گروگان گرفته میشن که این 444 روز به طول انجامید. اما از اون که بگذریم، مولوی عبدالحمید در صحبت های خودش چند میشه گفت نقطه اوج داشت این صحبت ها. یکی، دلیل انقلاب اسلامی بهمن 57 رو نبود آزادی دونست. در بخش دیگه از صحبت هاش گفت بالاترین مقام مسئول کشور که اشارش به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود هم مشروعیت خودش رو از مردم گرفته. اما در خصوص قسمت اول صحبت های مولوی عبدالحمید اجازه بدید که صدای خود ایشون و بیان خود ایشون رو بشنویم.
سالهای 57 ملت ایران یک خیزش بسیار بزرگی انجام داد و شما اینهایی که اینجا نشستید بسیاری نبودن سال 57 و حالا 43 سال 44 سال قبل و اون زمان بسیاری بعد آمدن حال هستن افراد زیادی که بودن، ولی بسیاری رفتن که او زمانه بودن. این نسل عوض شده، اگر کامل عوض نشده ولی بخش بزرگ از جامعه نسلش عوض شده. 43 سال یه عمره و او زمانه که ملت ایران انقلاب کرد و خیزش انجام گرفت و روحانیت و علما پیش پیش بودن و رهبر فقید جلو بود، او زمانه ملت ایران دلیل انقلابش را آزادی مطرح میکرد، گفت که آزادی نیست. و معلوم میشه که از آب، از نان، از هر چه که شما بگید آزادی مهمتری برای بشر. بشر اگر همه چیز داشته باشه و آزاد نباشه، هیچی به اون نوشیجان نمیشه.
مولوی عبدالحمید در صحبتهای خودش میتونیم اینجوری نگاه کنیم که نگاهی هم داشت به سگانهی که اعتراضهای اخیر بر حول اون میشه گفت شکل گرفته، یعنی زن، زندگی، آزادی. چرا که به مسئله زنان هم ورود کرد و گفت بسیاری از زنان ماهرتر و با استعدادتر از مردان هستند. خب میدونیم انتقاداتی شده بود به مولوی عبدالحمید در خصوص حمایتی که از طالبان کرده بود زمانی که طالبان قدرت رو به دست گرفتند، اما این بار صحبت‌های خودش رو اینگونه شاید بتونیم بگیم که اصلاح کرد و گفت که طالبان با کدام مجوز شرعی جلوی تحصیل دختران را گرفتند. و باز هم درباره زنان گفت حتی اگر زنان شما را کتک بزنند نباید آنها را بزنید، که میتونه اشاره‌ای هم باشه به برخوردهایی که از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی با زنان در خیابان‌ها در جریان اعتراض‌ها صورت گرفته و حتی در جریان برخوردهایی که پیش از این گشت ارشاد با زنان داشت. اما اجازه بدید که یک بخش دیگه از صحبت‌های مولوی عبدالحمید رو هم با هم مرور کنیم و پس از اون با یک کارشناس آگاه به مسائل سیستان و بلوچستان و ایران این موضوع رو بیشتر پی می‌گیریم.
اکنون همه شاید به بعض بزرگان گزارش بدن که هیچ مشکلی در کشور نیست، اما کسانی که بیرونن، کسانی که با مردمان مشکلات میدونن که کشور مشکل داره. فریاد این مردم به خاطر خارجی ها نیست، تحریک خارجی ها، خارجی ها که تحریک خودشون می کنن، ولی ملت امروز درد داره. ملت ایران بشنویدی حرف بنده را که مردم ایران، بخش اعظم مردم ایران امروز درد داره. قوه قضاییه چقدر فریاد داده شده که اعدام ها به ضرر کشور ها. مردم ایران احساس تبعیض میکنن، تمام ملت، اکثریت ملت، بغیر یک طیفه خاصی، همونن که از فیلترهای شما رد شده، بقیه احساس تبعیض میکنن، احساس بنبست میکنن و احساس تحقیر میکنن. گرسنه.
بله، شنیدید صدای فریادهای مولوی عبدالحمید رو که از تبعیض گفت، از اعدام ها گفت. اما یک بخش دیگر رو هم با هم بشنویم، چون همکارانم اشاره کردند که بخش دیگری از صحبت‌های مولوی عبدالحمید هم آماده است و پس از اون ادامه میدیم با مهدی نخل احمدی موضوعاتی رو که مولوی عبدالحمید بهش ورود کرده.
قبل به شما میگم که این ملت الان بالاخره عقب نمیره. ملت 50 روزی که شما تجربه کردید، اینا رو نزندان کنید، نه اینا رو بزنید، نه با اینها با خشونت رفتار بشه، با این ملت بشینید مسئله تون حل کنید. این ملت که او زمانه این تمام مشروعیت شما از همین مردم، این اکثریت مردم ناراضه، اکثریت مردم ناراضه، قبول ندارید رفراندوم بگذارید. رفراندوم با ناظران بین المللی، یک رفراندوم عاجل برگزار کنید و همه ما ایرانیم، مسئولان ایرانیان، آن نیروهای مسلح ایرانیان، امنیتی عام، اما همه ما ایرانی، همه ایرانی برادر و خواهران، اما نقصانمون از هر طرفی باشه یکی، نیروی کشته بشه هم از ما رفته، مردم کشته بشه هم از ما رفته. ما شیعه و سنی نداریم آقا، ما اقوام نداریم، همه یکی هستیم.
بله، شنیدیم صحبت‌های مولوی عبدالحمید رو از روحانیون بلند پایه اهل تسنن در استان سیستان و بلوچستان. همونطوری که گفتم در کنار مهدی نخل احمدی هستیم، روزنامه‌نگار در ایتالیا که آشناس با مسائل سیستان و بلوچستان و ایران، و می‌خوایم بپردازیم به نکات مهمی که مولوی عبدالحمید در صحبت‌های خودش مطرح کرد. آقای نخل احمدی، فکر می‌کنم که پس از سلام این رو از شما بپرسم، قیاسی که مولوی عبدالحمید انجام میده میان آنچه که انقلابیون در سال 1357 میخواستند و آنچه که امروز اتفاق میفته، چرا آقای عبدالحمید استفاده میکنه از این قیاس و به هر حال شعارهای آن زمان رو ملاکی قرار میده برای امروز تا به آنچه برسه که خودش تصویر میکنه، یعنی مسئله تبعیض، مسئله فیلترهایی که حکومت ایجاد کرده و بنبست، واژه‌ای که به کار میبره، و در کنارش تحقیر شدن بخش اعظمی از جامعه ایران، حتی در خصوص افرادی که از فیلترهای حاکمیت هم رد شدند، این موضوع رو کنار نمیگذاره و نادیده نمیگیره.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما. ببینین اگر ما در هفته گذشته به در واقع بیانیه‌هایی که آقای مولوی عبدالحمید صادر کردند نگاه بکنیم، ایشون یک بیانیه در پاسخ به آقای مهامی نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان منتشر کردند. آقای مهامی از حضور نیافتن علمای اهل سنت در مراسم هفته وحدت گلایه کرده بودند و گفته بودند که علمای بلوچ و اهل سنت به دنبال تفرقه افکنی هستند. خب در پاسخ آقای مولوی عبدالحمید گفته بود زمانی که شما در واقع نزدیک به 100 نفر رو در یک روز در زاهدان به قتل رساندین و هیچ وقت هم پاسخگو نبودین، در این شرایط وحدت در واقع هیچ گونه موضوعیتی نداره. همچنین آقای مولوی عبدالحمید توییتی زدن چند روز پیش و صحبت از این کردن که مردم بعد از 43 سال خسته شدند از، یا در واقع دیگر قبول ندارند مدیریت شما رو و باید تن بدهید به در واقع خواست مردم، و دو هشتگ رو، یک هشتگ آزادی و یک هشتگ اعتراضات رو هم در این توییت منتشر کردند. این احتمالاً به معنای این هست که آقای مولوی عبدالحمید هم پذیرفتند که جمهوری اسلامی در شرایط کنونی در واقع هیچ گونه قصدی برای کنار آمدن یا پذیرفتن خواست مردم ندارد. خب به هر حال آقای مولوی عبدالحمید از شخصیت هایی بودند که در طول سالهای گذشته بسیار مدارا میکردند با حاکمیت و تلاش میکردند که یک در واقع حد فاصله بین خواسته های مردم و حاکمیت باشند، و گلایه هایی هم بود از مواضع آقای مولوی عبدالحمید در خصوص مماشاتشون با حاکمیت، خصوصا در رابطه با انتخابات آقای رئیسی و مسائل مثل این. اما ظاهرا به هر حال یک اجماعی در میان علمای اهل سنت در سیستان و بلوچستان، در خوزستان و در کردستان، آقای کاکستان امینی هم بیانیه صادر کردن و بسیار شدید لحن بود بیانیه، ایجاد شده مبنی بر این که در طول چند سال یا چهاردهه گذشته آنچه در رابطه با رفع تبعیض بوده است که از شعارهایی بوده که خب در سال 57 مردم دادن، بحث آزادی بوده، بحث نفی دیکتاتوری بوده و بحث در واقع مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشتشون بوده، ایشون اشاره‌ای داشتن در رابطه با این که اینها در واقع در حد شعار مانده است و هیچ وقت ما جامعه عمل پوشیده نشده در نظام جمهوری اسلامی.
آقای نخل احمدی، فکر میکنید اونجایی که آقای مولوی عبدالحمید، چون اشاره هم کردید که در جایی گفتن که وحدت معنایی نداره زمانی که برخوردهای خشونت آمیزی صورت میگیره با اهل تسنن، ولی در همین صحبت‌های خودشون باز هم میگن که خب این ملت عقب نمیره ولی باید نشست و به هر حال مسائل رو حل کرد و گفتگو کرد، آیا فکر میکنید آقای مولوی عبدالحمید همچنان اعتقاد به این دارن که در شرایط کنونی با وجود اینکه خودشون از بنبست یاد میکنن امکان گفتگو واقعا فراهم هست و اصلا میشه با گفتگو به نوعی چینی رو که ترک برداشته بند زد، و اگر بند زد این نتیجه بخش خواهد بود برای سالهای بعد؟
به نظرم ببینیم وقتی که در توییت ایشون بحث اعتراض هشتگ میشه، خب به نظرم خب ایشون یک میانگین از اون شعارها یا در واقع اون محتوای اعتراضی که در شهرهای مختلف سیستان بلوچستان مطرح میشه، یک میانگین مبنی بر ادامه اعتراضات رو دارن. خب همچنین خب به هر حال آقای مولوی عبدالحمید خب کسی هستن که خب بیشتر خب در مزان اتهام هستن، بیشتر در مزان این هستن که مورد در واقع اتهام قرار بگیرن، کما این که در طول چند هفته گذشته بسیاری از رسانه‌های حاکمیت شامل صدا و سیما در واقع این رو منعکس کردن که ایشون به دنبال حمایت از تروریسم و تجزیه طلبی هست. شاید به خاطر همین هم هست که آقای مولوی عبدالحمید بسیار تاکید داره سر این مسئله که ما قومیت نداریم، کرد و بلوچ و فارس نداریم، همه ملت ایران یک ملت هستن. آنچه که الان به نظر میاد، به نظرم خب ایشون هم به این نتیجه رسیدن که حداقل کف، عرض میکنم که حداقل کف مطالبات مردم این هست که در یک در واقع رفراندومی شرایط مردم یا مطالبات مردم با حاکمیت تعیین تکلیف بشود. اما خب هم در واقع این به این اقرار دارن که حاکمیت زیر بار چنین خواسته‌ای نخواهد رفت. به خاطر همین هم هست که به نظرم در شرایط کنونی بعید هست که آقای مولویت هم همین راهکارهایی رو که اعلام میکنن اون رو عملی بدانن، اما خب به هر حال در همون در واقع سعی میکنن در همون سطحی که میتواند هم خواسته مردم رو پوشش بدهد و هم در از یک طرف به هر حال موضع در واقع خیلی تندی در قبال حاکمیت گرفته نشدهش رو بیان بکنن. اما اعتراضاتی که امروز حداقل در سیستان و بلوچستان بود بعد از نماز جمعه در سراوان، زاهدان، خاش و سوران نشان دهنده این هست. اینم عرض بکنم که امام جمعه خاش هم توضیحات یا در واقع صحبت‌های بسیار تندی کردن، حتی در جای گفتن تروریست اصلی خود نظام هست که در واقع کشتار می‌کند و هیچ گونه پاسخگویی هم ندارد. به معنای این هست که خب این